ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد اعدام‌ها در این کشور در یک سال به 500 نفر رسیده است. جمعی از اصلاح طلبان برای کمک به عبور از بحران کنونی با علی شمخانی دیدار کردند. و یک رسانه حکومتی از افزایش چشمگیر زنان بدون حجاب در فرودگاه‌ها خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار اعدام‌های اجرا شده در کشور در 11 ماه سال 2022 با اجرای 4 حکم جدید در روز یک شنبه از مرز 500 نفر فراتر رفت. به گزارش روز یک شنبه این سازمان، در سال 2021 میلادی تعداد شهروندانی که در ایران اعدام شدند 333 نفر اعلام شده بود. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اعدام حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی، میلاد اشرفی و منوچهر شهبندی در روز یکشنبه به اتهام امنیتی از جمله همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل و آدم ربایی که در زندان رجای شهر کرج به اجرا درآمد، افزود که فاصله زمانی میان بازداشت تا اعدام این افراد کمتر از 7 ماه طول کشیده است. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دو زندانی دیگر هم صبح روز یکشنبه به محل اجرای حکم اعدام برده شدند که هویت و اتهام آنان در دست بررسی است. دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران میگوید روز یکشنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرده و راهکارهای مختلف از آزادی معترضان تا اصلاح قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان را برای عبور از بحران کنونی و اصلاح حکمرانی با او در میان گذاشتند. آذر منصوری درباره جزئیات این نشست نوشته که او 3 راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را با هدف پر کردن شکاف‌ها میان حاکمیت و مردم ارائه داده است، از جمله خطاها از سوی حکومت پذیرفته شود و گفتگو با مردم به عنوان نخستین قدم در روند بهبود اوضاع حاکم برداشته شود. بر اساس یادداشت این فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی امتداد، موضوع توقف طرح صیانت و رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، واتساپ، توییتر، تلگرام، فیسبوک و کلاب هاوس نیز مطرح شده است. او همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و معترض و توقف صدور احکام اعدام و جمع کردن لباس شخصی ها شده است. وبسایت جامعه جان آنلاین وابسته به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران روز یکشنبه از حذف تذکر رعایت حجاب اجباری در برخی خطوط هوایی ایران و افزایش بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها خبر داد. این پایگاه خبری برخی مهمانداران و خدمه پرواز را به اقدام هماهنگ شده و خودسرانه به دلیل خودداری از تذکر به مسافران برای رعایت حجاب متهم کرده است. این رسانه حکومتی با ابراز نگرانی گسترش بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها را القاء کوتاه آمدن نظام از موضع حجاب خوانده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در اعتراضات سراسری جاری، شمار قابل توجهی از زنان محجبه هم همراه با معترضان به حجاب اجباری همراهی کرده و خواهان آزادی انتخاب پوشش برای زنان ایرانی شدند. در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، مجلس شورای اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی هم روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی خواست اصلی مردم را به مطالبات اقتصادی کاهش دادند. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، شرکت کنندگان در این جلسه به این نتیجه رسیدند که بهترین راه مقابله با اعتراضات توجه به حوزه اقتصاد باشد. تقلیل خواست اصلی مردم در اعتراضات سراسری به مسائل اقتصادی در حالی صورت گرفته که معترضان در جریان اعتراضات جاری در کشور کلیت نظام جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای را هدف شعارهای خود قرار دادند. در همین زمینه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، گفتگو کردم.
نشست‌های دولت و مجلس در دوره‌های مختلف معمولاً برگزار شده، اما برگزاری این نشست در این شرایط و به خصوص اینکه مجلس اعلام کرده با قوه قضاییه هم نشستی رو برگزار خواهد کرد و همینطور غیرعلنی بودن این نشست و عدم انتشار سخنان مطرح شده در این نشست حتی از طرف روابط عمومی های این نهادها، نشون میده که بخش‌های عمده‌ای از سخنان مطرح شده به اعتراضات ارتباط داشته. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم اعلام کرده که در این نشست موضوع اعتراضات مطرح شده و دولت و مجلس راهکاری که پیشنهاد کردن توجه به مطالبات معیشتی بوده. از این جهت میشه این برداشت رو کرد که دولت و مجلس دارن هماهنگ میکنن که به بخش‌هایی از جامعه، حالا چه در قالب یارانه‌ها یا در قالب افزایش حقوق‌ها، یک سری تسهیلاتی داده بشه که به تعبیر اونها از اضافه شدن گروه‌های جدید به معترضان جلوگیری بشه.
آقای مهرابی، اینکه این نشست غیر علنی برگزار شده ناظر بر چه مسئله‌ای میتونه باشه؟
معمولا نشست های دولت و مجلس بخشایش به صورت غیر علنی بوده، اما در گذشته مرسوم بود که به هر حال هم روابط عمومی این نهادها گزارشی از نشست منتشر می‌کردند، همین که نمایندگان مصاحبه می‌کردند و بخش‌های مختلفی از این نشست را بیان می‌کردند و خبرگزاری‌ها هم اونها رو منتشر می‌کردند. اما الان خبرهایی که از این نشست اومده خیلی جسته گریخته و بسیار محدود و گزینش شده هست و نشون میده که به هر حال بخش‌های عمده‌ای از سخنان، به خصوص سخنان نمایندگان، به اعتراضات اختصاص داشته.
آقای مهرابی، آنچه پیشتر گمان زنی میشد و آنطور که از بولتن افشا شده خبرگزاری فارس هم برآمده، مسئله اختلاف محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، رؤسای قوه مقننه و مجریه، بیش از اون چیزی هست که پیشتر گمان زنی میشد. مشخصا اختلاف این دو در چه بخشایی از مسائل اجرایی کشور هست؟
بعد از اعتراضات به نظر میرسه که بخشهایی از حکومت قصد دارن که یک سری اصلاحات را در ساختار انجام بدن. البته این اصلاحات در زمینه‌های اجرایی خواهد بود، نه اون بخشایی که به رهبر جمهوری اسلامی مربوط میشه. از این جهت به هر حال چه آقای قالیباف چه دیگر گروه‌های سیاسی درون حکومت تلاش میکنن که بتونن در این اصلاحات نقش خودشون رو برجسته بکنن. همونطور که در بولتن خبرگزاری فارس هم ذکر شده بود، اون سخنرانی که آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس مطرح کرد و عنوان حکمرانی مدرن رو با کار برد، بیشتر تعرضش به دولت بود و از این جهت به هر حال طبیعیه که آقای رئیسی و مقامات دولت معترض باشن. در جلسه هفته گذشته مجلس هم رئیس برنامه بودجه حضور نداشت که این موضوع اعتراض شدید آقای قالیباف رو به دنبال داشت. از سوی دیگه به هر حال معمولا وقتی که یک سال از فعالیت دولت میگذره، تنش‌ها و درگیری‌های اجرایی شروع میشه، به خصوص الان که سال آینده انتخابات مجلس هست و از این جهت به هر حال دو طرف سعی میکنن که در این بحران اعتراضات هم که وجود داره طرف دیگر رو مقصر جلوه بدن و توپ رو بندازن در زمین نهادهای دیگه و خود این باعث تشدید اختلافات میشه.
آقای مهرابی، این که الان بعد از برگزاری این جلسه مشترک دولت و مجلس، نمایندگان این دو قوه اعتراضات مردم رو به مشکلات اقتصادی تقلیل دادن، چقدر با واقعیت اعتراضات جاری همخوانی داره؟
این موضوع با واقعیت اعتراضات همخوانی نداره، چون به هر حال اعتراضات بخش‌های مختلف سیاسی داشته و همینطور در حوزه‌های اجتماعی موضوع حجاب و سبک زندگی هم جزو موضوعات اعتراضی بوده. اما تنها حوزه‌ای که مجلس دولت میتونن درش ورود بکنن همین بخش‌های اقتصادی هست، چون در بخش‌های دیگه قاعدتاً چه به لحاظ فضای سیاسی اونها نمیتونن ورود بکنن و چه اینکه رهبر جمهوری اسلامی اجازه ورود اونها رو نمیده. حتی خبری مطرح شد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد یک سری تغییرات ساختاری رو داشتن، اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت با اونها برخورد کرده. اساساً از این جهت تنها کاری که دولت و مجلس انجام بدن این هست که در حوزه‌های معیشتی یک سری تغییرات ایجاد بکنن یا به هر حال اون بخش‌هایی که مربوط به برجام و روابط دیگر کشورها میشه را تا حدودی سر و سامان بدن که بتونه یک سری منابع جدید وارد کشور بشه که اونها را به جامعه تزریق بکنن که تا حدودی نارضایتی‌ها را کاهش بده.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. اما حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نور محمدزاده، از ابلاغ حکم اعدام این جوان 25 ساله خبر داده و گفت که استناد دادگاه انقلاب در صدور این احکام یک فیلم است که در آن این جوان معترض تلاش می‌کند که گارد ریل بزرگراه را بکند. طی چند روز گذشته هم گزارش‌هایی از صدور احکام اعدام به بهانه‌های گوناگون منتشر شده است. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، گفتگو کرده است.
حکم اعدام فعالان سیاسی یا معترضان در ایران هیچگاه حکم قضایی نبوده. در واقع جمهوری اسلامی در تمام عمرش از این احکام اعدام با دو هدف استفاده کرده. هدف اول یه نوع پروپاگاندای سطح بالای بسیار خشن، بی‌رحمانه و غیر انسانی است، ترساندن مردم به همین سادگی. یعنی داره پیام میده که جامعه، مخالفان، منتقدان بترسید، ممکنه به سادگی ما شما رو بکشیم. و هدف دوم در واقع زمینگیر کردن، حذف کردن مخالفانه. دهه 60 هم از همین روش استفاده کرد. موقعی احساس خطر کرد، همشون رو به صورت اعدام دست جمعی کشت و حذف کرد. قبل و بعدش هم همین کار رو میکرده. برای چیزی که الان شما میبینید و میشنوید و این احکام اعدام یا اتهامات سنگین محاربه، فساد فی الارض و غیره، مطلقاً یک فرایند حقوقی یا قضایی نیست، ادامه همون مسیر گذشته جمهوری اسلامی است.
خب ما شاهد این هستیم که حتی مجامع بین المللی هم قبل از اینکه به این شدت بخواد ماشین اعدام جمهوری اسلامی به راه بیفته هشدار داده بودن. مثلا جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 8 آذر راجع به این مسئله هشدار داده بود و گفته بودش که کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان توسط جمهوری اسلامی راه افتاده. نرگس محمدی هم خواستار این شده بودش که به هر حال مجامع بین المللی یک اقدامی بکنن تو این زمینه. فکر می‌کنین این انعکاس مسئله اعدام‌ها در مجامع بین‌المللی می‌تونه احیاناً یه مقدار کند بکنه این روند رو یا متوقفش کنه؟
ببینید، هشدار یا پیش‌بینی نمی‌خواست این مسئله، خیلی واضح بود. میگن از کوزه همان تراوت که در روز. شما به سخنان اخیر علی خامنه‌ای نگاه کنید، هیچ فرقی با حرفاش در 2 دهه گذشته یا هیچ فرقی با واکنش‌های قبلیش به اعتراضات گذشته نداره. همون حرفایی رو می‌زنه که سال 98 زد، سال 96 زد، که سال 88 زد. اعتراضات رو میگه همش مال دشمنه، میگه اصلا مردم معترض نیستن، همه عاشق مان. بعدم به معترضین میگه یا مزدورن یا فریب خورده یا غیره، و بعدم دستور شداد و غلاظ برخورد. برای من واضح بود از این روش استفاده میکنه. متأ چیزی که این بار فرق کرده با همیشه، به همین خاطرم امثال من به این اعتراضات دیگه نمیگیم اعتراضات، میگیم انقلاب 1601، این است که ترس مردم فرو ریخته. ترس ستون در واقع استبداد هست، بخش بزرگی از هیمنه استبداد بر پروپاگاندا و ترس استوار هست. همین فرو ریختن ترس مردم، همین بیشتر شدن تعداد آدمهایی که حاضرن هزینه بدن، به نظر من چالش بزرگتری خواهد بود مقابل حکومت تا اعتراضات بین‌المللی یا مثلا گزارش‌های بین‌المللی. نمیخوام تلاش‌های فعالان حقوق بشر، گزارش‌ها، اعتراضات بین‌المللی رو کوچک انگاری کنم. در حد خودشون موثر هستن، اما تا اونجایی که میدونم و سابقه نشون میده، هیچ کدوم به صورت جدی بازدارنده نبودن و نیستن. اون چیزی که بیشتر بازدارنده است، ترس حکومت از واکنش‌های داخلی است. حکومتی که باورتون نمی‌شد، الان در مورد گشت ارشاد می‌بینید عقب نشینی کرده. به وضوح ترسیده، می‌ترسه که موج بزرگتری شروع بشه. برای من احتمال میدم مثلا اگر موج بزرگ تازه‌ای از اعتراضات شروع بشه، احتمال میدم حکومت ممکن باشه حتی تو این زمینه کمی عقب بره. متأسفانه فعلا با این دو نمایی که ما داریم، بازی همون بازی قدیمی علی خامنه‌ای، همون سیاست النصر به رعب و مشت آهنی.
این نکته که شما به اهمیت گسترش دامنه اعتراض‌ها اشاره می‌کنین، واقعاً همین حدی هستش که شما تصور می‌کنین یا اینکه میشه درش احیاناً تردید هم روا داشت؟
ببینید، در داخل حکومت دو تا گرایش بزرگ شما همین الان میتونید شناسایی کنید. یک گرایشی است که اساساً معتقد نیروی نظامی باید بیاد با نمیدونم اطلاح نظامی و حد اکثر توان نظامی سپاه و ارتش ترکوب بشه. گرایشش که شما در کیهان میبینید، در برنامه‌های امنیتی صدا و سیما میبینید، در خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران بعضی‌هاشون میبینید. گرایش دوم گرایشی است که با اصل سرکوب مخالفتی نداره، اما معتقده که این جور سرکوب‌ها ممکن هست اساسا مثل بهار عربی بشه، حکومت رو زمین بزنه، و میگه باید نرم افزاری‌تر برخورد بشه، یه جای حکومت عقب بره و بازی بکنه. و هر دو هدفشون حفظ حکومت هست. متأ یکی طرفدار مشت آهنین از سیاست النصر به رعب، گفتم سیاست حد اکثری علی خامنه‌ای است، و دیگری سیاست نرم‌افزاری. مهم این هست که اعتراضات گسترده مردمی یا مثلا یک موج بزرگ اعتراضات مردمی، اون جریان طرفدار این که مردم رو با پنبه سر ببره تقویت خواهد کرد. مسئله این هست، یعنی دو تا اتفاق میفته. در داخل حکومت اونایی که طرفدار سرکوب نرم افزارانه هستن، اونها تقویت میشن، و همین ممکن هست مثلا احکام اعدام رو حداقل معلق کنن یا باش بازی بکنن. و از طرف دوم بخشی که در حکومت هم در واقع جریان نزدیک ولی خامنه ای، ترس بیشتری برشون حاکم بشه، و همین ترس عامل بزرگتری خواهد بود. و هر چیزی که من از حکومت ایران میشناسم، بیشتر تصمیماتش در این زمینه ناشی از ترس بوده، نه ناشی از مثلا مهربانی یا امید به مردم یا مثلا به قانون یا هر چیز دیگه یا اصول انسان دوستانه. گسترده شدن اعتراضات مردمی میتونه ترس حکومت رو بیشتر کنه، و همین ترس ممکن هست باعث خویشتنداری حکومت بشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. مجله ساعت 12 شب. ما مجله پایانی رادیو فردا خواهد بود.